اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مولا علی علیه السلام در این کلمه غصار 333 صفاتی را برای مؤمن بیان کردند، از جمله مغمور به فکرته، زنین به خلته. مؤمن بسیار ژرف‌اندیش و فکور، مغمورون به کسی گفته می شود که غرق در چیزی باشد. او مغمورون به فکرته، مدام اهل فکر و اندیشه است. مؤمن این ویژگی رو دارد که از عنصر خدادادی فکرش هم برای آینده زندگیش، قبر و قیامت، و هم برای دنیایش استفاده می کند. زنینون به خلته، زنین به معنای بخیل هست، خله هم به معنای نیاز و حاجت. یک معنای این جمله این است که در اظهار حاجتش به دیگران بخیل هست و تا امکان داشته باشد دست حاجت به سوی دیگران دراز نمی کنه. دنیای مناعت طبعه، من اینجا یاد کنم از مرحوم آقای طبسی که نزدیک 40 سال نماینده امام و مقام معظم رهبری بود. نظرم میرسه سال 54 بود که رفته بودیم پیش ایشون که برای ما حجره جور کنند، تابستان و مشهد باشیم. خب همون روزی که رفتیم پیش ایشون ثواب گرفته شد، بیش از 1 سال زندان بودند. یادم هست زنگ زدم، چی شد؟ گفت یعنی چی شد؟ من غافل از این بودم که ساواکی ها تو خونه هستن. بعد از 1 سال آزاد شد. دوستی داشت. اون دوستش بودم اونجا. پولی به اصطلاح آورده بود به خیال اینکه این آقا از زندان آزاد شده، دستش خالیه. پول خوبی هم بود، ایشون نگرفت، گفت هیچ نیازی ندارم. اون آقا برگشت گفت خوب طلاب به شما مراجعه می کند. ایشون گفت طلاب خدا دارند، اگر داشتم به اینها می دهم، دیگر نداشتم. زنینون به خلته، دنیای مناعت طبه. بعضی ها در بعضی نسخه ها داره زنینون به خلته که معنایش این است در انتخاب دوست بسیار سختگیر ژرف اندیش تا شایستگی های لازم رو در کسی نبیند دست دوستی به سویش دراز نمی کنه. یا این احتمال که دوستی را که انتخاب کرد برای حفظ دوستیش می کوشه و در برابر از دست دادن آن بخیل و سخت گیره. این هم از این بخش کلام مولا علی علیه السلام، کلمه قصار 333. بله، دو جمله دیگر باقی مانده. سهل الخلیقه، بلکه سه جمله. لین العریکه، نفسه اسلب من الصلد و هو اذل من العبد. خب، داشتیم فروع ترتب رو میخوندیم. فایده خوندن این فروع این است که متمرکز نمیشیم رو عزل النجاسه عن المسجد و سل. میبینیم در جاهای مختلف ترتب ثمره داره. از جمله ثمراتش در بحث اعتکاف هست. در بحث اعتکاف، خب نیازی به توضیح نیست که در اعتکاف دو روزش مستحب، روز سومش واجب هست. و انصافاً عبادتی معنوی ارزشمند، انشاءالله که این کرونا برود و این عبادت دوباره احیا بشه، یک بارش لازم است که واقعاً آدم ببینه چه صفایی داره. حداقل فرع اینه، اگر اعتکاف زوجه منافی با حق زوج بود یا اعتکاف مستأجر منافی حق اجیر بود. مستأجر یعنی اجیر کننده. اگر با اینکه منافات داشت مخالفت کرد و روزه گرفت و اعتکاف کرد، اینجا یک امر هست، امر به اینکه حق زوجت را ادا کن. به مستأجر میگوید که حق اجیرت را بده. این امر به شیء نهی از ضد میکنه بر اساس اونها که امر به شیء را نهی از ضد میدانند. معناش اینه که اگر منافات داره اعتکاف نرو، اگر امر به شیء رو نهی از ضد دیدیم این عبادت میشه باطل، و یا اگر نهی از ضد ندیدیم و بنابر مبنای شیخ بهایی گفتیم که امر نداره این عبادت، اعتکاف میشه باطل، مگر از راه ترتب وارد شیم و براش امر درست کنیم، یا از راه ملاک برایش امر درست کنیم. از این راه ها درست میشه. خب پس ترتب در این عرصه هم دیدنی است. مسئلهش مسئله چند عرض می کنم خدمت شما که در بحث اعتکاف شرایطی را بزرگان نقل می کنند و می گویند که یشترط عروه بحث اعتکاف، یشترط فی صحتهی امورون، الاول الایمان فلا یسه من غیره، ایمان شرطه. الثانی العقل فلا یسه من المجنون ولو ادوارن فی دوره، یعنی دور جنونه، ولا من السکران و غیره من فاقد العقل. الثالث نیت القربه، آنچنان که در کمافی غیرهی من العبادات. الرابع الصوم فلا یسه بدونه، و علی هذا فلا یسه وقوعه من المسافر فی غیر المواضع التي یجوز له الصوم فیها ولا من الحائض و النفساء. الخامس ان لا یکون اقل من ثلاثه ایام، اگر اقل از ثلاثه ایام باشه فلو نواه و کذالک بطل. السادس ان یکون فی المسجد الجامع، گرچه این هیچ ربطی به آنچه که ما داریم و بهش میرسیم نداره، ولی چون مبتلا بهه بگذارید فتاوا رو بخوانم. مرحوم آغازی ها داره بلل اقوا جوازه فی کل مسجدن تتعبد فیه جماعتون لاطلاق نسه و این لم یکن جامع البلد، مسجد جامع لازم نیست. مرحوم آقای حکیم گفته مسجدی که تن عقد بهل جماعت و صحیحه، یه جماعت صحیح برپا میشه، و الاحوت کنهو مسجد البلد، مرحوم آقای آملی بل فی کل مسجد تنعقد فیه الجماعه والاهوت کونه فی مسجد البلد. امام فی غیر المساجد الاربعه محل اشکال، فلا یترک الاحتیاط به اتیانه رجاء فی غیرها. عرض می کنم که این عبارت سیدم اینه: السادس ان یکون فی المسجد الجامع فلا یکفی فی غیر المسجد. تو مصلا نمی شود اعتکاف کرد مگر اینکه مصلا مسجد باشه. ولا فی مسجد القبیله و سوق. این اواخر شوخی است اینی که میگم، نه جدی. استقبال آنچنان بود که ما نگران بودیم تو حسینیه ها و فاطمیه ها و مهدیه ها هم ببرن، از بس استقبال جاد باید مسجد باشه. ولو تعدد الجامع تخیر بینهما ولکن الاحوت مع الامکان کونه فی احد المساجد الاربعه. مرحوم آقای مرعشی فرموده که التی صلا فیها المعصوم. این مساجد اربعه کدومه؟ باریکلا مسجد الاقصا. بله احسنتم، المسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد الکوفه و مسجد ال چرا؟ چون صلا فیها طبق نقل ها مولانا امیر المؤمنین وارد مسجد، وارد بصره شد. شورشیان بصره رو گرفته بودن، اصلا بصره را اشغال کرده بودن. اشغال یک شهر کار آسانی نیست. و استاندار علی سهل ابن حنیف بود، عثمان ابن حنیف بود، همون کسی که امیرالمومنین نامه 45 رو نوشته براش. باورم نمیشد تو سر یه سفره شرکت کنی که فقرا در این مسجد نباشند و اعیان و اشراف باشند. و استاندار علی و این چیزا، بعضیا یه جوری با عثمان ابن حنیف برخورد میکنن که انگار یه ضد انقلاب بوده. نه بابا، استاندار حزب اللهی علی بوده. خب اینجا یک تخلفی شد. خب 70 سالش بود. شورشیان وقتی گرفتندش دونه دونه ریشاشو کندن، کندن نه تراشیدن. شکنجه و جنایت مثل این که همیشه بازار گرمی داشته، ولی خوب مقاومت کرده بود. وقتی مولا علی وارد شد، اینم به استقبال مولا رفت. چشم مولا افتاد، او پیر مرد ریش سفید، هیچی ریش نداره، صاف صاف، دیدش طبق نقل ها مولا یه شوخی باش کرد، گو خوب ذهبت شیخن و جئت امردا. وقتی فرستادمت 70 سالت بود، الان شدی یه جوون 16 ساله. ذهبت شیخن و جئت امردا. غرض اون که مسجد بصره افتخار حضور مولا علی رو داره. خب طبق نقل از سابع، اونی که محل بحث ماست اینجاست. اذن السید به نسبت الی مملوکه سوا اون کان قنن ام مدبرن او ام ولد او مکاتبن ولم یتحرر منه شی. چی؟ مکاتبن لم یتحرر منه شی. بنده معتقدم کتاب العتق لمعه را باید خوند برای فهم این اصطلاحات. قن یعنی عبدی که هیچی ازش آزاد نشده. مدبر انتحرون دبره وفاتی. گفتم بازم بگم، مرحوم لنکرانی میگفت من ممتحن بودم، هم درس آقای خویی بود، میگفت یه طلبه آمد لمعه را برش خوند، گذاشتم عبارت رو خیلی خوب خوند و بعد خواستم معلومات عمومیشو بیازمایم، بهش گفتم صیغه تدبیر چیست؟ گفت دو زانو مقابلم نشست، گفت انت فی دوبری بعد وفاتی. انت بی بگه انت حرون دبر وفاتی. ام ام ولد، ام ولد اون کنیزی است که از اربابش بچه بیاره، حق فروشش نیست، اینقدر باید باشه تا از سهم بچهش آزاد بشه. اما مکاتبن لم یتحرر منه شی، اگر چیزی ازش آزاد شده مشکل، ولم یکن اعتکافه اکتسابن، اما اذا کان اکتسابن فلا مانع من، اما اگر بره اعتکاف آقایون هدیه میدن، میره میبینه اگر تو خونه باشه اون هدیه نصیبش نمیشه، ولی اگر بره برای خدا میره اون هدیه را میگیره و خرج آزادیش میکنه. اما اذا کان اکتسابا فلا مانع منه، کما انه اذا کان مبعزا فیجوز منه فی نوبته اذا هایاه و مولاه من دون از بل مع المنع منه ایضا، از سهم خودشه دیگه. شاهد اینجاست. و کذا یعتبر اذن المستعجر به نسبت الى اجیره الخاص. اذن مستعجر نسبت به اجیر خاصش. اینجا بسیاری از بزرگان اشکال کردند و هم علا حق، که اگر منافی با حق اجیر باشه، اما اگر منافی با حق اجیر نباشد چه اشکال داره؟ مثل فی زمان نهازا از توی اعتکاف با موبایلش اجرتش رو میریزه تو کارتش. اذن المستعجر به نسبت، ولی اگر نه بخواد اذنش بده قهرن باید بیاد بیرون. اینجاست که محل کلامه. پس این قید اذا کان منافیان، امام هم دارد اذا کانت الاجارتو به حیث ملک منفعت الاعتکاف، به گونه ای که مالک منفعت اعتکاف باشه. اذا کان به حیث لا یملک الاجیر عمل نفسه، عرض میکنم که اینجا فرض مال جایی است که اجیر آمده معتکف شده. ما هم یه فرض دیگری داریم که مستأجر آمده معتکف شده، ولی اینجا مال موردی است که اجیر آمده معتکف شده. خب اینجا چه ربطی پیدا می کند به بحث تطهرتب ما؟ شارع مقدس میگوید آقای اجیر، مستأجر بر تو حق دارد کار او را انجام بده، و فرض این انجام دادن کار او با اعتکاف نمی سازه. اینجا عرض می کنم محضرتون که در مقابلش این اعتکاف. اگر گفتیم امر به شیء نهی از زد میکنه، پس این اعتکافش لیست به عباده. اگر گفتیم که امر به شیء نهی از زد نمی کنه لکن امر نداره این عبادت، اینجا ترتب به داد میرسه یا ملاک. بگیم چرا شارع گفته است که اعتکاف نکن تا او وظیفه‌ش رو انجام بده؟ ملاکش روشنه، و اگر وظیفه‌ش رو انجام نداد مانع از بین میره. اذا کانت الاجاره به حیث ملک منفعت الاعتکاف و الا فقیر و معلومن. مرحوم آقای گلپایگانی، اذا کان به حیث لا یملک الاجیر عمل نفسه و الا فمعصیته فی ترک الوفا لا یوجب بطلان الاعتکاف، غایت الامر یکون و زدن للواجب. معصیت کرده اما مشکلی. مرحوم آقای میلانی، ای فی عمل لا یجتمع مع الاعتکاف لکن ذالک فی ما لا یملک عمل نفسه و الاصح اعتکافه و کان آسیان به ترکهی لمستوجره علیه. مرحوم آقای سبزواری، ای الذی لا یملک عمل نفسه اصلا و الا فیقوا الصحه و ان اصافی صورت المنافات للحق. اینجا هم میخواییم بگیم ثمره ترتب ظاهر میشه. خب مورد دیگر که ثمره بحث ترتب ظاهر میشه، و اذن الزوج به نسبت الى الزوجه اذا کان منافیا لحقه. اذن الزوج به نسبت به زوجه اگر منافی با حقش باشه، اگر منافی نباشد که اذنم نمیخواد، اما اگر منافی باشد در خصوص دو روز اول. چرا؟ چون دو روز اول مستحب مرحوم آقای خونساری، محمد تقی، مرحوم آقای عراکی، مرحوم آقای آملی فی خصوص الیومین الاولین، در خصوص این دو روز. چرا در روز سوم نیست؟ خب واجب باشه. سوال من رو دارید؟ اذن زوج را در دو روز اول میخواهیم. به چه دلیل اهمه؟ خب تزاحم نیست. یک کلمه بگید: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دیگه اینجا حق خدا آمده. چون حق خدا آمده تمامه. دو روز اول نه، حق خدا نیامده، شما میتونی به همش بزنی. خب و اذن الزوج به نسبت الى الزوجه چی؟
در نزد خب بر زن هم یه تعهدی هست. چرا اونجا اذن شوهر هم
نزد؟ اونجا بالخصوص نظر زوجه، حتی فی ماله، دلیل خاص داریم اذن زوج رو میخواد. اونجا دلیل خاص داریم، در مالش، نه در مال شوهر. در مال شوهر که جایز نیست، از کیسه خلیفه بخشیدنه.
چرا قصاص تو دیدیم اونجا هم حق الله در طرفی که قرار بگیره حق الزوج یو قدم در اعتکاف روز سوم همچنین؟
در روز سوم دیگه حق الله آمده، حق الله آمده. و این لا طاعت لمخلوق قاعدتون مقبولتون، ولو این روایت از حیث سند قابل تأمله، اما به خاطر عمل هیچ اشکالی نداره. خب اذن، چرا نمیشه برادر من؟ فرض اینه که واجبه. مثل اینکه شوهر بگه حق نداری نماز بخونی، میشه بگه چش. شوهر بگه حق نداری حجاب داشته باشی، ولی مقدماتش دست خودش بود. الان دیگه دست خودش نیست، الان دیگه دست خودش نیست. میتونست دو روز را نباشد و به این روز نیفتد. عرض میکنم که در رابطه با اذن زوج به نسبت به زوجه چند سخن گفته شده. یکی این که وقتی شوهر اجازه نمیده، یجب علیها خروج از مسجد، که منافی با امر به اعتکاف است. جوابش این است که به ترتب درست میشه. اما دلیل دیگر که در اینجا هست، به خاطر روایات کثیره‌ای است که میگوید جایز نیست زن از خانه بدون اذن زوج خارج بشه اگر منافی با حقش باشه. دون اون جایی که منافی با حقش نباشه، میره دیدن پدر مریضش، مادر مریضش، یا میره زیارت حرم نبوی، غیر حرم نبوی. عزیز من، اون روایت رو باید سندش رو دید. من به ذهنم آمد الان اینو میگید، اون سندش رو باید دید و سر تا پای اون روایت استفاده استحباب میشه، استفاده وجوب نمیشه، مستفاد ازش. حالا ما روایاتش رو میخوانیم انشاءالله. الان دارم تیتر میگم حرفها رو. عرض میکنم که اگر منافی با حقش باشه، مثل چی؟ مثل اینا یه ایتی هن. میگن ما یک هفته میخوایم بریم مشهد برای زیارت. خب از بانیان خیرم پول جمع میکنند اینو میرن. یک هفته بیچاره این شوهر بی سر و سامانه. اینجور سفرها قطعاً بدون اجازه زوج جایز نیست. مستفاد از این ادله به مقتضای فهم عرفی این است که محرم خروج به معنای مصدری نیست که پاشا بیرون بگذاره، بلکه محرم خروج از خانه و مکس در خارج از خانه است. اینه. و این هم اگر سه روز به اصطلاح نمیخواد در خانه باشه و به خصوص اگر عرض میکنم که اول ازدواجشون باشه، تازه ازدواج کردند، خب حق طبیعی زوج است که خب کامروایی حلال رو داشته باشه. خب ان شاء الله ما در بحث بعد این روایات رو می‌بینیم، روایاتی که میگوید جایز نیست زن از بیت بدون اذن زوج بره بیرون. عرض میکنم که چون جریان فمینیستی به خصوص در قم جلساتی دارن، همه اینها رو زیر سوال میبرن، میخوان بگن زن مستقل. بنابراین به نظر می رسد که این بحث دیروز تنها نیست، بحث روز. انشاءالله روایاتش رو دنبال می کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.